ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 28 آذر ماه سال 1399 برابر با 18 دسامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند دست یافتن به توافق جدیدی است تا مشخص شود موارد نقض شده چگونه باید اصلاح شود.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one because square one is no longer there.
نمیتوانم تصور کنم که به سادگی بگویند برگشتیم سر خانه اولمان، چون خانه اول الان دیگر وجود ندارد. الان موارد بیشتری اتفاق افتاده است. من اینها را گزارش کردم. الان فعالیت‌های بیشتری هست، سانترفیوژهای بیشتری هست، مدارک بیشتری هم ارائه شده. پس با اینها باید چه کار کرد؟ این پرسشی است که در سطح سیاسی در مورد آن باید تصمیم بگیرند و ما بعداً می توانیم کمک کنیم.
جو بایدن که ریاست جمهوری خود را اول بهمن ماه آغاز می کند پیشتر گفته بود که با پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای او حاضر است دوباره ایالات متحده را به این توافق بازگرداند. در واکنش به اظهارات دبیر کل آژانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس هم در یک پیام توییتری نوشته است که ایران در مورد برجام مذاکره دوباره نخواهد کرد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه‌ای در مورد آژانس نیز نخواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تازه اعلام کرد ایران در میانه تنش‌های موجود بین تهران و واشنگتن کار ساخت و ساز در تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در فوردو را دوباره آغاز کرده است. مقام‌های ایرانی هنوز گزارشی در رد یا تایید ساخت و سازهای جدید در سایت فوردو را انتشار ندادند. اما در گزارش آسوشیتد پرس آمده که وجود این تصاویر به نگرانی‌ها در واشنگتن در روزهای آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مورد تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران دامن خواهد زد. تاریخ عکسبرداری تصاویر ماهواره‌ای مورد استناد 21 آذر ماه است. این تصاویر گودبرداری در قسمت شمال غربی سایت زیرزمینی فوردو را نشان می‌دهد با چندین ستون بتن ریزی شده که در ساختمان‌های ضد زلزله کاربرد دارد. سایت هسته‌ای فوردو در 90 کیلومتری جنوب غربی تهران در نزدیکی قم قرار دارد. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان از انفجار در ولایت غزنی خبر داد که بر اثر آن دست کم 11 کودک و نوجوان 8 تا 18 ساله کشته شدند. این انفجار نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر جمعه رخ داده است. علاوه بر این 11 کودک 4 تن دیگر هم در این انفجار کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان انفجار در مقابل خانه‌ای روی داد که در آن مراسم مذهبی برگزار می‌شد. او افزود که 20 تن هم در این انفجار زخمی شدند که همگی کودک هستند. یک شهروند بریتانیایی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به 2.5 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هویت این فرد را کالین فیشر 45 ساله معرفی کرد و نوشت که او در ایالت فلوریدای آمریکا به دلیل تلاش برای معامله با ایران راهی زندان شده است. کالین فیشر در تابستان سال جاری پس از بازگشت از امارات متحده عربی بازداشت شد. او در این پرونده به تلاش برای قاچاق یک توربین به ایران به ارزش $500,000 متهم شده است. این توربین دارای قابلیت تأمین انرژی در میادین نفتی ایران است و این شهروند بریتانیایی برای تهیه آن 3 سال فعالیت کرده بود. و جشنواره فیلم برلین یا برلینناله 71 جشنواره سالانه خود را به دلیل شیوع کرونا یک ماه به تعویق انداخت. قرار بود این جشنواره در فوریه سال آینده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره برلین در ماه مارس تنها برای فعالان سینمایی به صورت آنلاین پخش می‌شود. این فیلم‌ها 3 ماه بعد از بعد در ماه ژوئن فیلم‌ها در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. پارسال فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسول فضیران به عنوان بهترین فیلم جشنواره برلین جایزه خرس طلایی را به دست آورد. خرس طلایی جشنواره برلین در کنار نخل طلایی کن و شیر طلایی ونیز یکی از جایزه معتبر و مهم سینمایی در جهان به شمار می‌رود. و خبر آخر این که روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان به عنوان بهترین بازیکن مرد سال جهان فوتبال در سال 2020 انتخاب شد. فیفا فدراسیون جهانی فوتبال مراسم اهدای جوایز به بهترین های سال 2020 میلادی را به صورت مجازی برگزار کرد. در این دوره رتبه های دوم و سوم به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو تعلق گرفت. در این مراسم لوسی برونز بازیکن تیم ملی بریتانیا و تیم منچستر سیتی به عنوان برترین بازیکن زن فوتبال جهان انتخاب شد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. و رضا این اخبار رو امروز با خبرهای ورزشی تمام کرد. رضا من این نفری که انتخاب شده خیلی نمیشناسم، حتما تو میشناسی که خبر رو دنبال کردی. سپاسگزارم. مثل همیشه اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازنگری در لایحه بودجه سال آینده شد.
این احتمال وجود داره که در واقع مجلس کلیات لایحه رو رد بکنه.
شماری از تشکل‌های کارگری از نادیده گرفته شدن کارگران و کارمندان در لایحه بودجه انتقاد کردند.
بودجه‌ای که تعیین شده بر اساس اینه که قیمت نیروی کار باز هم ارزان‌تر از پیش بشه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان با خبر خواهید شد. برای شنیدن این اخبار و خبرهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران هنوز هم در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین است، محدودیت‌های تازه‌ای برای رفت و آمد مردم در ایام منتهی به شب یلدا در تهران و شهرستان‌ها برقرار شده. این در شرایطی است که سخنان متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا و خرید آن هم همچنان ادامه دارد. از طرفی تزریق واکسن کرونا در آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده. برای شنیدن آخرین اخبار در این باره مرتاد قاسم‌فر روی خط تلفن همراه با ماست. مرتاد، از محدودیت‌های جدید در ایران بگو که احتمالاً بسیاری از خانواده‌ها ازش ناراضی هستند.
بله، سلام میکنم به تو و به همراهان رادیو فردا. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا آقای حسین قاسمی از ممنوعیت تعدد خودروهای شخصی گفته که از ساعت 20 تا 4 صبح در همه استانها و شهرهای کشور از فردا و پس فردا 29 و 30 آذر ماه شنبه و یک شنبه برقرار خواهد شد. آقای قاسمی در این حال درباره ممنوعیت‌های جدید همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا هم گفته که تو روزای هم شنبه و یک شنبه تمام مشاغل هم به جز مشاغل گروه یک تا ساعت 18 مجاز به فعالیتند. اقدامات ستاد مقابله با کرونا برای کاهش رفت و آمد و جلوگیری از نشست‌های خانوادگی ظاهراً در دوران شیوع کرونا انجام شده. استاندار تهران هم امروز جمعه گفت که درباره تردد ممنوعیت تردد شبانه خودروهای شخصی و تعطیلی اصناف تا ساعت 18 در شب‌های منتهی به یلدا فردا شب و پس فردا شب در تهران گفته که شرایط استان تهران از نظر بیماری کرونا بسیار ناپایداره و به لحاظ نزدیکی و پیوستگی شهرهای این استان هم در یک وضعیت قرمز قرار داره.
مرتضی، در شرایطی که کشورهای جهان الان به طرف ورود به مرحله تزریق واکسن کرونا رفتن، ظاهراً جمهوری اسلامی هنوز درگیر اینه که دلایل متناقض ارائه بده درباره عدم خرید واکسن. یه روز میگه تحریمه، یه روز میگه پول نداریم. حالا بالاخره آخرین اخبار آیا امیدوار کننده هست؟ واکسن به مردم ایران میرسه؟
واقعیتش هیچ امیدی همچنان داده نمیشه. آخرین صحبتی که از آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز منتشر شده این است که ایشون گفته تمام امید ما تولید واکسن کرونا در داخل کشوره. علتش هم که ایشون میگه که یه دلیل دیگه‌ای که ایشون مطرح کرده علاوه بر دلیلی که قبلا مطرح شده بود اینه که میگه دولت ایران نتونسته منابع مالی لازم برای خرید واکسن کرونا رو فراهم بکنه. این میگه گفته ایران باید پول خرید واکسن کرونا رو به فرانک تبدیل کنه بعد بفرسته خارج از کشور، که خب این کارو نتونستیم انجام بدیم. البته توضیح هم ندادی که چرا حالا این کار با مشکل مواجه شده، به خاطر اینکه خبرهایی که در خارج از کشور هست این هست که ایران هیچ مشکلی برای این موضوع نداره و شاید تنها مشکل FATF باشه که ایران نپیوسته بهش، خودش نپیوسته، در حالی که به این واکسن ها در اختیار ایران هست. میدونی قبل از این هم همینطور که گفتی کسای مختلف حرف زدن، حرفای ضد و نقیض، مثلا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که به دلیل تحریم نقل و انتقالای مالی برای خرید واکسن با مشکل مواجهه. این در شرایطی که مثلا مصطفی قانی رئیس کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا میگه ایران چون هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم با مرتبط با واکسن آمریکایی فایزر رو نداره، اعلام کرد که این واکسن رو نمیخواد. از طرفی تورج دهخان زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی ایران این صحبت‌های آقای قانی رو رد کرده، گفته که دو شرکت هواپیمایی ایران، ایر و ماهان، آمادگی لازم دارن که بتونن از یخ خشک دمای مورد نیاز رو تهیه بکنن که بتونن فایزر رو به داخل کشور بیارن، تا 70 درجه هم میتونن تامین بکنن. از طرفی وزارت بهداشت ایران بارها گفته که با کمک ستاد اجرایی فرمان امام که نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته در حال تهیه واکسن ایرانی کرونا هستیم، که البته مشخص نیست چی میشه. ولی در این حال همین صحبتایی که من اشاره کردم واقعی، صحبت حسین علی شهری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز گفته که همه امید ما همینه و ولی تا خرداد ماه و تیر ماه نباید منتظر بود که واکسن ایرانی اصلا بتونه به تولید برسه.
مرداد، اگر که ممکنه در یک دقیقه درباره آخرین وضعیت تزریق واکسن در آمریکا بگو.
آنچه که الان داریم این است که روز پنجشنبه 27 آذر مجوز استفاده اضطراری از واکسن مدرنا هم علاوه بر واکسن فایزر که قبلا از دوشنبه در کشور پخش شده بود، در آمریکا پخش شده بود، مجوزش صادر شده. بنابراین تزریق واکسن فایزر و بیونتک هم از هفته آینده این امید رو دارن که در سراسر امریکا پخش بشه و به کمک بیاد که بتونه میلیون ها آدم رو بتونه واکسینه بکنه. همینطور که در این یک هفته شدن بسیاری از جمعیت امریکا شروع کردن در واقع در مناطق مختلف امریکا به واکسینیشن.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته احیای برجام در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مستلزم توافق جدیدی برای چگونگی بازگشت ایران به تعهداتش است. اما نماینده ایران در واکنش میگوید برای احیای برجام نیازی به سند جدید نیست. به گفته رافائل گروسی، برجام بارها نقض شده و به سادگی نمیتوان آن را به حالت اول بازگرداند. او با اعلام اینکه نمیتواند تصور کند تهران به سادگی بگوید به خانه اول باز میگردد، افسود دیگر خانه اولی وجود ندارد. آمریکا و اروپا بارها گفتند که برای رسیدن به توافق جدید و جامع باید دوباره سر میز مذاکره نشست. با هم بشنویم تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو در این باره.
من فکر می‌کنم صحبت آقای گروسی رو بایستی به عنوان کسی که شخصیتی که در اصل به عنوان دبیر کل آژانس هسته‌ای باید یک نقش فراسیاسی رو داشته باشه خیلی قشنگتر میشه از دهان یک شخصیت سیاسی و دیپلماتیک، یعنی آقای هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، فهمید که چند روز پیش گفتند که ما به ایران بی‌اعتمادیم، ما به جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیم. اصل موضوع به این برمیگرده و در این 3-4 سال گذشته واقعیت‌های جدیدی روی داده، از کشتن نابودی آقای سلیمانی، آقای فخری‌زاده، تا انفجار در یا حداقل خرابکاری در نطنز به عنوان جایی که سانتریفیوژهای جدید و مهم در حال ساختن بودند، تا انفجار در پارچین و همچنین موضوعی که اسرائیل مطرح کرد و بعداً آژانس این رو تایید کرد به معنی خارج کردن اسنادی که نشون میده جمهوری اسلامی حتی بعد از برجام هم به دنبال برنامه هسته‌ای بوده، برنامه در اصطلاح هسته‌ای بوده. و این نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه در آخرین گزارش آقای گروسی، من فکر می‌کنم ایشون به این دارن اشاره می‌کنن، در 3 مکانی که مشخص نیست کدوم مکان‌ها هستن، که یکیش احتمالاً ترقوس آباد آباد باید باشه، جایی که میگفتن فرش فروشیه، ولی بعداً اسرائیل مطرح کرد که این اسناد اونجا وجود داره. در اینجا ذرات اورانیوم دستکاری شده پیدا کردن و پاسخ ایران کافی نبوده. پاسخ ایران این بوده که این ذرات در هوا معلقه و وجود داره و چیز عجیبی نیست. از این جهته که ما الان از نظر نگاه فنی، کسی که داره بازرسی میکنه در ایران، یعنی همچین سخنانی رو میشنویم در مورد اینی که برجام کافی نیست، چون نه فقط از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای به معنی برای اون حدی که باید باشه 12 برابر حد برجام غنی‌سازی انجام شده، بلکه این سوالاتی مطرح است که این سوالات هنوز بهش پاسخ داده نشده و جمهوری اسلامی هم پاسخی تا الان نتونسته مطرح بکنه یا بده و من فکر میکنم این کار رو هم نخواهد کرد.
نقطه نظرات دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید. در ادامه همین موضوع، نمایندگان کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای در که قدرت‌های جهانی با ایران باشند، روز چهارشنبه در یک گردهمایی به صورت مجازی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
عمده چالش‌های پیش روی کشورهایی که هنوز پایبند توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه عمدتاً حول سه محور است: 1. تحریم‌های آمریکا، 2. نقض و آنطور که تهران میگوید کاهش تعهدات ذکر شده در توافق هسته‌ای، و 3. بلا تکلیفی که تا راه یافتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید وجود دارد، یعنی عدم قطعیت در مورد آنچه از حالا تا اول بهمن ممکن است روی دهد. روز چهارشنبه نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشستی 2 ساعته را به صورت مجازی برگزار کردند که به گفته یک دیپلمات بیشتر به متقاعد کردن ایران گذشت تا همچنان به توافق پایبند بماند و برای دیپلماسی فضا ایجاد کند. هلگا اشمیت، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این نشست که ریاست آن را بر عهده داشت، در بیانیه اعلام کرد: شرکت کنندگان در این نشست در مورد اجرای کامل و مؤثر توافقنامه از سوی همه طرفها در سایه چالش‌های موجود بحث کردند. در سایت وزارت خارجه ایران به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در این نشست، آمده است: ایران نمی‌تواند به هزینه اجرای برجام و اعمال غیرقانونی دیگر طرف‌ها را بدهد. دیگران هم به گفته عباس عراقچی باید هزینه حفظ این توافق را پرداخت کنند. تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در مقابل نقض و کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای از جانب ایران، عملاً بازگشت همه طرف‌ها به متن توافق برجام را اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار ساخته است. این نکته است که رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه خبری CBS بر آن تأکید کرد.
When the agreement was first signed and the implementation...
از وقتی توافق اول بار امضا شد و به اجرا درآمد، تغییرات زیادی روی داده است. بنابراین شرایط عینی تغییر کرده است. مذاکره کنندگان، سیاستگزاران در واشنگتن و در بقیه پایتخت‌ها، از جمله در تهران، موضع خود را باید با شرایط جدید و با تغییرات عینی منطبق کنند.
Will have to base themselves on the new situation.
یک دیپلمات نزدیک به نشست روز چهارشنبه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است: در این نشست به طرف ایرانی گفته شد به توافق پایبند بماند، برای اقدامات دیپلماتیک فضای مناسب را ایجاد کند و مهمتر از همه قانون جدیدی که به تصویب رسیده را اجرا نکند. در اینجا اشاره به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تمام مفاد آن نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که ایران با 6 قدرت جهانی در سال 95 به امضا رساند. آنچه اما برای ایران اهمیت دارد، رفع تحریم‌های آمریکا در چارچوب فشار حداکثری به ایران است، موضوعی که رهبر ایران هم روز چهارشنبه در سخنانی بر آن تاکید کرد.
واقعاً اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم، 1 ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده، 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم ها یک باره برداشته بشه، تا الان نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده.
روز پنجشنبه حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پروژه های وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری از خوشبینی خود در مورد رفع تحریم ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا سخن گفت.
من تردید ندارم ایستادگی 3 ساله ملت ایران دولت آینده آمریکا رو وادار خواهد کرد که در برابر مردم ایران کرنش بکنند و به تعهداتشون بازگردند، تحریم ها شکسته بشه.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه تاس، نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق برجام قرار است 4 شنبه آینده برگزار شود.
گزارش مرتضی میردامادی رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
این صدای دختر این روح لازم رو شنیدم، چقدر ناراحت کننده است. من میگم چقدر اینا بیرحم و نمیدونم انسانیت از انسانیت دورن که چه شکلی یک پدر یا عبرت رو بودن از عراق که خودش بی قانونیه، بعد یک کسی که هیچ کار نکرده فقط یه چیزی نوشته یا یه چیزی گفته اعدامش کنن، اون تمام خانواده را داغدار کنن.
آقای روحانی، شما طبق روزنامه که امروز من خوندم، روزنامه خراسان نوشته، من به تمام وعده های خودم طبق این 7 سالی که من رئیس جمهوری هستم عمل کردم. خواستم اینم سوال کنم، توی 7 سال دلار بوده 1500-1600، الان چرا الان دلار 1500 تومان نمیرسید و تحریم ها را بهانه قرار میدید؟ با اون وزیرای عضو متقلبت خجالت بکشید از این ملت. تا کی میخواد ببخشید به این به قول معروف دروغ خراکنیاتون بگویید مردم نمیدونن؟ اگه نمیدونن دلیل برای چی، یا نمیگن دلیل برای چیزی نیست. با نجابت ملت شما دارید چی میکنید؟ آی روحانی، با قول قدیمی ها دیگه دست شما و امثال شما ها برای ملت ایران رو شده.
یکی از تناقضه که توی حرف و رئیس جمهور ایران دیده شد که یه روزه اخیر قبل از انتخابات آمریکا که میگفتن هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نداره، ولی بعد از انتخابات که آقای بایدن گزیده شد ایشون اومدن گفتن که ما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم. خب این تناقض بزرگی هست و مراجعه کنن به حرف خودشون لطفا.
بنده کارمند صندوق بازدهی کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم این میندازه گردن اون، این یکی مدیره میندازه گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پولو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازنگری و اصلاحاتی از جمله درباره درآمد حاصل از فروش نفت شد. بیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، و درباره این نامه پرسیدم.
نامه آقای قالیباف خواستار اجرای مفاد نامه‌ای است که آقای خامنه‌ای 23 آذر ماه نوشته در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی در مورد صندوق توسعه ملی. این رو حضورتون عرض کنم که درآمدی که ایران جمهوری اسلامی از محل نفت دریافت میکنه قاعدتاً باید 14.5% مستقیم تعلق بگیره به شرکت ملی نفت و 38%ش هم واریز بشه به صندوق توسعه ملی و بقیهش متعلق به دولت هست، ارز حاصل از محل صادرات نفت. حالا آقای روحانی در لایحه بودجه سال 1400 اولا این موضوع رو قرار گذاشته که ایران 2,300,000 بشکه نفت در روز صادر بکنه در سال 1400. دوم اینکه به جای اینکه به صندوق توسعه ملی 38% این مبلغ رو پرداخت بکنه، فقط 20% رو پرداخت بکنه و از اون 18% باقی مونده باز استفاده کنه برای بودجه. آقای خامنه ای در نامه‌ای که نوشته گفته من حاضرم که 20% فقط از محل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز بشه و 18%ش بقیهش رو دولت ورداره، ولی این شرط و شروطی داره. اگر مازاد فروش بیش از 1,000,000 بشکه باشه، یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی بیشتر از 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر بکنه، اون موقع باید سهم صندوق از درآمد حاصله همون 38% باشه. یعنی اگر قرار باشه که دولت روحانی اونطوری که قرار هست 2,300,000 بشکه نفت صادر بکنه، دیگه نمیتونه 20%ش رو فقط به صندوق توسعه ملی بریزه، مجبور همه 38% رو بریزه. یعنی در واقع آقای خامنه ای شرط گذاشته که اگر دولت کمتر از 1,000,000 یا تا 1,000,000 بشکه نفت صادر بکنه، میتونه سهم صندوق رو از 38% برسونه به 20%، ولی اگر بیشتر صادر بکنه این کار عملی نیست و این باعث میشه که در تمام ساختار بودجه کشور که برای سال 1400 از طرف آقای روحانی تعیین شده، همه این ساختار به هم بریزه. حالا آقای قالیباف در نامش با آقای روحانی میگه خب هیچ چاره ای نیست جز اینکه دولت جمهوری اسلامی دستور عمل رهبر رو به اجرا بگذاره.
پیشبینی شما درباره واکنش دولت حسن روحانی به این نامه و درخواست رئیس مجلس چه است؟
خیلی خیلی دولت روحانی در شرایط دشواری قرار گرفته، چون که مخالفانش، منتقدانش، از جمله همین آقای قالیباف به دولت روحانی میگن شما معتقدین و اعلام میکنین که سهم نفت خام در بودجه سال آینده 24%، ولی وقتی ما منتقدان دولت روحانی حساب میکنیم میبینیم نه، وابستگی بودجه به نفت حداقل 50%، و به همین علت هست که این وابستگی رو ما نمیپذیریم. و چون رهبر هم به نوعی با مقررات و دستورالعمل‌هایی که تعیین کرده در مورد مقدار پولی که باید به صندوق توسعه ملی ریخته بشه، اون هم در طرف ماست، بنابراین شما چاره‌ای ندارین جز این که در این بودجه تجدید نظر کنید. من فکر میکنم که با این مسائلی که مطرح شده به احتمال قریب به یقین این احتمال وجود داره که در واقع مجلس کلیات لایحه رو رد بکنه و اون رو به دولت بازپس بفرسته و بخواد که دوباره لایحه رو از نو بنویسه. این احتمالش خیلی زیاد است، مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی دوباره مداخله کنه و خواستار این بشه که مجلس زیاد سر به سر دولت آقای روحانی نگذاره. ولی از قرار معلوم به نظر میرسه که مجلس و طیف هواداران بسیار نزدیک دستگاه رهبری جمهوری اسلامی اجازه پیدا کردند که در این چند ماه آخر واقعا آزار بدن تا اونجایی که امکان داره دولت آقای حسن روحانی رو.
تحلیل فریدون خواهند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همزمان با ارائه لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس، شماری از سندیکاها و تشکل‌های کارگری در نامه‌ای از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران، کارمندان و اقشار فرودست جامعه انتقاد کردند. پیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن پاریس، و درباره این نامه پرسیدم.
این نامه تو این رابطه تنظیم شده که در این شرایطی که ما قرار داریم که سه ماهه آخر سال رسیدیم و از این سه ماهه آخر سال هم همیشه همزمان هست با برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد که ارتباط مستقیمی داره با قدرت خرید کارگران، اشاره داره به این مسئله که این باعث افزایش قدرت خرید کارگران نمیشه، بلکه باز هم قدرت خرید کارگران به طور واقعی کاهش پیدا خواهد کرد و باز هم اینکه این بودجه به سلامت و جان کارگران اهمیتی قائل نشده و در رابطه با این مسئله بودجه‌ای رو اختصاص نداد. اگه ما بخوایم بریم توی بودجه نگاه بکنیم، افزایش 25% رو مطرح کردن. افزایش 25% حقوق رو در نظر گرفتن، وقتی که برای کارکنان دولت، کارمندان دولت در نظر میگیرن، در واقع مثل سالهای گذشته بر اساس تجربه‌ای که هست اینه که حقوق در حول هوش همین 25%، حالا یا چند درصد پایین تر و یا چند درصد بالاتر، برای کارگران هم افزایش پیدا میکنه. این در شرایطیه که ما میبینیم که تورم و کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز و این نوسانات ارزی و بازار و بورس و اینا کاهش قدرت خرید کارگران رو در حد 40-45% نشون میده. بنابراین باز هم ما شاهد این خواهیم بود که قدرت خرید کارگران بر اساس این بودجه در سال آتی کاهش پیدا کنه. نکته دومی که در این بودجه هست در رابطه با منابع درآمد بودجه است. یک چیزی که به عنوان منابع درآمد در نظر گرفته شده مالیات، ولی مالیات بخش اعظمش بر چه استواره؟ مالیات بر درآمد کارکنان، کارگران تو این رابطه، یعنی اینکه کسایی که ثروت‌های افسانه‌ای دارند یا سودهای افسانه‌ای دارند، اینا مالیاتشون افزایش پیدا نمی‌کنه یا ما شاهد همچین چیزی نیستیم، بلکه نگاه می‌کنیم بیشترین قسمت در رابطه با مالیات‌ها استوار بر مالیات بر درآمد کارکنان. پس بنابراین اگر همه اینا رو خود بخوایم بذاریم در کنار هم، مثل سالهای گذشته بودجه‌ای که تعیین شده بر اساس اینه که قیمت نیروی کار باز هم ارزان‌تر از پیش بشه و قدرت خرید حقوق بگیران به طور کل باز هم کاهش پیدا کنه.
واکنش نهادهای اقتصادی به این بودجه چه بوده تا الان؟
اتاق بازرگانی شدیداً در رابطه با این مسئله انتقاد کرده و محور انتقادش به طور اساسی اینه که حتی با همین افزایش 25% حقوق کارکنان مخالفه و مخالفت خودش رو ابراز کرده و تو رسانه ها به طور رسمی این اومده، چون الان میدونیم که بودجه تصویب نشده دیگه، برای مجلس رفته و بحثا بعدن شاهدش خواهیم بود، گفته که این افزایش حقوق این حدی هم حتی باعث مشکلاتی برای کارفرمایان خواهد شد و بنابراین مخالفت خودش رو تو این رابطه ابراز کرده. یعنی ما از اون جنبه هم که میبینیم باز هم شاهد اقداماتی برای کاهش قدرت خرید کارگران یا اینکه موانعی برای اینکه حتی در حد همین 25% هم حقوق کارگران و کارکنان بالا نره هست.
صحبت‌های علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن پاریس رو میشنید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور و کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت که اقشار کم درآمد و فقیر از دهک های درآمدی پایین منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و لبنیات را از سفره غذایشان حذف کرده یا مصرف آن را تا حد قابل توجهی کاهش دادند. زهرا عبداللهی با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به آخرین وضعیت ناامنی غذایی در ایران گفت که باید انتظار داشت مشکل سوء تغذیه و کمبود ریز مغذی‌ها در تمام گروه‌های سنی افزایش یابد. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به مطالعه‌ای که در 3 ماه نخست سال جاری با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه بین 22 هزار خانوار به صورت پرسشنامه خود اظهاری انجام شد، افزود 50% از افرادی که مصرف گوشت، میوه و لبنیات را کاهش داده یا حذف کردند گفتند که به دلیل بیکاری یا کاهش درآمد این تصمیم را گرفتند. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرد که شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم از سال 96 تا کنون روندی صعودی داشته و از حدود 22% به نزدیک 52% در سال 98 رسیده است. بر اساس این گزارش این شاخص در 6 ماه نخست سال جاری بین 38 تا 54% بوده است. زهرا عبداللهی گفت که به دنبال شیوع کرونا و در صورت ادامه طولانی مدت افزایش قیمت‌ها و رشد تورم و بیکاری و کاهش درآمد خانوار انتظار می‌رود وضعیت تغذیه مردم بدتر شود. او پیش بینی کرد که در این صورت باید منتظر شیوع بالاتر سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها و پروتئین بود و گفت که در چنین شرایطی سیستم ایمنی بدن افراد تضعیف می شود و این موضوع خطر ابتلا به بیماری های ویروسی از جمله کرونا و حتی شدت و مرگ ناشی از بیماری را هم افزایش می دهد. به نوشته ی اعتماد نتایج یک نظرسنجی حاکی است که با حذف یا کاهش مصرف گوشت، میوه و لبنیات مصرف نان، برنج و نوشابه به عنوان ماده قندی سیرکننده افزایش پیدا کرده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در این ارتباط گفت که افزایش سوء تغذیه به این معناست که اضافه وزن و چاقی هم نوعی سوء تغذیه است، چون وقتی منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ و شیر و لبنیات گران باشد و مردم قادر به تهیه این مواد نباشند، به مصرف کربوهیدرات و مواد نشاسته‌ای مثل نان، برنج و سیب زمینی روی می‌آورند. تشدید سوء تغذیه در ایران همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارهاست. به گزارش شماری از تشکل‌های رسمی کارگری، خط فقر ماهانه در ایران 10 میلیون تومان است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه برای یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. همچنین گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که همین میزان دستمزد در کارگاه‌های کوچک به کارگران پرداخت نمی‌شود. در این حال شمار بیکاران در ایران با گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است. از جمله به نوشته ی روزنامه اعتماد، مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان مهر سال جاری گفته بود 3 میلیون کارگاه کوچک از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند که در این کارگاه ها 2 میلیون 800 هزار کارگر دارای بیمه و 3 میلیون کارگر فاقد بیمه مشغول به کار بودند. در همین حال مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی وزارتخانه گفت که نتایج نشان می‌دهد ناامنی غذایی در 8 استان از جمله سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و خوزستان بیشتر است. بر اساس این گزارش حدود 20% خانوارهای این 8 استان دچار ناامنی غذایی هستند. زهرا عبداللهی در این ارتباط با اعلام این که تعداد افراد دچار سوء تغذیه در ایران رو به افزایش است گفت به حسن روحانی پیشنهاد شده که برای 5 دهک درآمدی پایین پوشش حمایتی در نظر گرفته شود و کارت هوشمند با امکان خرید اقلام غذایی به آنان داده شود. البته این مقام دولتی به پاسخ رئیس جمهوری ایران اشاره ای نکرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از سال 2001 میلادی رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخ را پایه‌ریزی کرد، روز پنجشنبه برای بیش از 4 ساعت به پرسش‌های مرتبط با سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه پاسخ داد. اما جنجالی‌ترین بخش کنفرانس امسال مربوط به مسموم کردن الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه با عامل اعصاب بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
4 ساعت کنفرانس سالانه ولادیمیر پوتین با ارائه گزارش‌های مشروع وی از وضعیت روسیه در دوره شیوع ویروس کرونا آغاز شد و تیان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مشکلات و چالش‌هایی که روسیه با آنها روبرو شده جدی است، اما به گفته وی اوضاع از بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی بهتر است. در حال حاضر روسیه پس از آمریکا، هند و برزیل در رتبه 4 کشورهای قرار دارد که از کرونا بیشترین صدمه را دیدند و بسیاری از گزارش‌ها حاکی است آمار رسمی با واقعیت مطابقت ندارد. کرملین مدعی است روسیه نخستین کشوری است که واکسن این ویروس را تولید کرده و ضمناً این واکسن ارزان‌ترین و کارآمدترین در جهان نیز هست. به تازگی واکسیناسیون عمومی در روسیه آغاز شده و ولادیمیر پوتین پنجشنبه اعلام کرد که به زودی واکسن روسیه اسپوتنیک وی را تزریق خواهد کرد. غیر از مباحث داخلی، رئیس جمهور روسیه به مسائل بین المللی همچون روابط پرتنش روسیه با اوکراین، مشکلات با ناتو و وضعیت قره‌باغ پرداخت. اما عمده‌ترین بخش بین المللی کنفرانس مطبوعاتی ولادیمیر پوتین مربوط به رد اتهامات علیه مسکو و طرح اتهامات علیه واشنگتن اختصاص یافت. انتقادهای ولادیمیر پوتین از آمریکا زمانی به اوج رسید که از او پرسیدند چرا روسیه برای تضمین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله نکرد. رئیس جمهور روسیه این سوال را تحریک‌آمیز خواند و مدعی شد روسیه هراسی روابط مسکو و واشنگتن را تخریب کرده. آنتون کراسنوف تحلیلگر سیاسی معتقد است رئیس جمهور منتخب آمریکا مخاطب اصلی رئیس جمهور روسیه در کل این نشست مطبوعاتی بود.
از ولادیمیر پوتین چیز جدیدی نشنیدیم و انتظار هم نداشتیم. تنها اهمیت و تفاوت این نشست با نشست سال گذشته در آن بود که ختمش کرملین را برای دولت جدید آمریکا ترسیم کرد. مطمئنم دلیل تعویق این نشست که در ابتدا قرار بود ماه گذشته برگزار شود، شکست دونالد ترامپ در انتخابات بود و تاریخ این کنفرانس تنها زمانی تعیین شد که کرملین دریافت راهی جز پذیرفتن پیروزی جو بایدن باقی نمانده. این کنفرانس 3 روز پس از آن برگزار شد که ولادیمیر پوتین سرانجام به جو بایدن تبریک گفت. پیام پوتین به بایدن این است که روسیه رویکرد خود را اصلاح نمی کند و این آمریکاست که باید در قبال روسیه رویکردش را تغییر دهد. انبوه اتهامات علیه آمریکا در همین راستاست. همزمان ولادیمیر پوتین انتظار دارد آمریکا دست کم به دلیل پاندمی کرونا تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کند.
از دید ولادیمیر پوتین حتی گزارش‌ها درباره ثروت غیرقانونی نزدیکانش نتیجه تلاش‌های آمریکا برای مداخله در امور داخلی روسیه است. رئیس جمهور روسیه ضمن رد اتهام حملات گسترده سایبری اخیر اعلام کرد آمریکا این رویکرد را دنبال می‌کند. او همچنین مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه با عامل اعصاب را به آمریکا مرتبط دانست و اعلام کرد خبرنگاران تحقیقاتی صرفاً به ادعاهای سازمان‌های امنیتی آمریکا مشروعیت می‌بخشند. دوشنبه گروه تحقیقاتی بلینکت از سال‌ها نظارت سازمان امنیت روسیه بر الکسی ناوالنی از جمله در جریان سفری که او در آنجا با عامل اعصاب مورد سوء قصد قرار گرفت گزارش داد. در واکنش ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد گفت مشخصاً FSB او را تحت نظر دارد، زیرا به گفته پوتین این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در مسمومیت ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد. اگر می خواستیم کار تمام بود. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه تابستان گذشته بیش از 2 هفته در بیمارستانی در برلین در کما بود و آلمان به همراه متحدانش و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تایید کرد او با ماده شیمیایی شبیه نویچوک مسموم شد، ماده‌ای که 2 سال پیش در مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا نیز به کار گرفته شده بود. روسیه همواره اتهامات در این رابطه را رد کرده و در استدلال‌های ضد و نقیض گاهی می‌گوید چنین ماده اصلا وجود خارجی ندارد و زمانی دیگر اعلام می‌کنند بسیاری از کشورها دارای این فناوری هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به انتهای این مجله شبانگاه رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش های ما رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. همین این که سری بزنید به کانال تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اگر همایل باشید مطالب و تصاویرتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. آدرس ما هست @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.